بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سربازهای آمریکایی تا اواخر تابستان در عراق باقی خواهند ماند. سفیر جدید آمریکا در افغانستان تعیین شد. و اردن می‌خواهد برنامه هسته‌ای برای مقاصد صلح ملی ایجاد کند. ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و برنامه این هفته دیدگاه‌ها با شما خواهم بود. اما نخست خبرها. جنرال جورج کیسی، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، روز جمعه گفت بخشی از نیروهای آمریکایی در بغداد در صورت مساعد بودن شرایط اواخر تابستان عراق را ترک خواهند کرد. آقای کیسی گفت 21500 نیروی اضافی آمریکایی که بر اساس سیاست جدید پرزیدنت بوش به عراق اعزام خواهند شد تا اواخر تابستان در عراق باقی خواهند ماند. جنرال کیسی در حالی که اقدامات دولت عراق را در اجرای تعهداتش مثبت ارزیابی کرد گفت ما شاهد پیشرفت‌هایی در طی 2 تا 3 ماه آینده خواهیم بود. روز پنجشنبه کاخ سفید اعلام کرد ویلیام وود به عنوان سفیر جدید آمریکا در افغانستان برگزیده شده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا آقای وود را که همکنون سفیر آمریکا در کولومبیا است جانشین رونالد نومن می‌کند. انتصاب آقای وود باید به تایید سنای آمریکا برسد. عبدالله دوم پادشاه اردن روز جمعه گفت کشورش در پی یک برنامه اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز است. ملک عبدالله گفت اردن از سیاست خاورمیانه بدون برنامه هسته‌ای حمایت نخواهد کرد و به دنبال یک برنامه اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز است. ملک عبدالله به روزنامه اسرائیلی هارتس گفت قواعد در زمینه انرژی هسته‌ای در خاورمیانه تغییر کرده است. پادشاه اردن گفت کشورش هم‌اکنون در زمینه برنامه اتمی‌اش با رهبران غربی صحبت می‌کند. رادیو فردا گوش میکنید. اتحادیه اروپا هفته آینده خواستار اجرای کامل قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران خواهد شد. یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت اتحادیه اروپا حقیقتاً مصمم است تا قطعنامه را به شکل سختگیرانه‌ای تفسیر کند. ما خواهان ارسال پیام روشنی به ایران هستیم. قرار است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با توقف واردات و صادرات مواد مرتبط با صنایع هسته‌ای موافقت کرده و دارایی‌های افراد مرتبط با برنامه اتمی ایران را مسدود و مسافرت برخی از افراد ایرانی را ممنوع کند. ماه پیش شورای امنیت قطعنامه‌ای را در پی سرپیچی ایران از خواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رساند. اسرائیل 100 میلیون دلار از درآمدهای مالیاتی فلسطینی‌ها را به تشکیلات خودگردان فلسطینی به ریاست محمود عباس منتقل کرد. به گفته مقام‌های اسرائیلی این مبلغ که مستقیماً در اختیار محمود عباس قرار گرفته است صرف امور بشر دوستانه می‌شود و حقوق معوقه کارکنان دولت با آن پرداخت نخواهد شد. اسرائیل از یک سال پیش که حماس بر سر کار آمد از پرداخت درآمدهای مالیاتی فلسطینی‌ها به دولت حماس به دلیل مواضع خصمانه آن خودداری کرد. صاحب رایقات مشاور محمود عباس گفته است که این پول در طرح‌های بشر دوستانه و در بخش خصوصی هزینه می شود. امدادگران می گویند بیش از 10,000 نفر از ساکنان شهر واکارا در شمال شرقی سریلانکا در حال فرار از این شهرند. گفته می شود نیروی دولتی سریلانکا قصد حمله قریب الوقوع به این شهر را که زیر کنترل ببرهای تامیل است دارد و ساکنان شهر با فرار از آنجا به سوی مناطق زیر کنترل دولت می روند. سازمان ملل متحد تایید کرده است که در هفته های اخیر 20 تا 25 هزار نفر از ساکنان این منطقه فرار کردند. سخنگوی ارتش سریلانکا گفته است به محض اینکه غیر نظامیان شهر واکارا را ترک کنند نیروهای امنیتی حمله خود را برای تصرف شهر آغاز خواهند کرد. به گفته مقام‌های فلسطینی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که در سوریه در تبعید است روز یکشنبه در دمشق برای تشکیل دولت وحدت ملی گفتگو می‌کنند. این اولین دیدار محمود عباس با خالد مشعل از یک سال پیش است که حماس با پیروزی در انتخابات بر سر کار آمد. گفتگوهای تشکیل دولت وحدت ملی به دلیل مخالفت حماس با روند صلح با اسرائیل تاکنون با شکست روبرو شده است. محمود عباس اعلام کرده در صورت دستنیافتن به توافقی در این زمینه انتخابات پارلمانی پیش از موعد برگزار می کند. اما حماس چنین اقدامی را تلاش برای کودتا خوانده است. رادیو فردا گوش می کنید. پی افزایش نگرانی ها در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، امیر مصدق کاتوزیان موضوع برنامه این هفته دیدگاه ها را به این موضوع اختصاص داده است.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه بررسی احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران است. به خصوص که مطرح شدن پیشنویس قطعنامه‌ای در کنگره آمریکا در روز پنجشنبه را برای ملزم کردن رئیس جمهور به اجازه گرفتن از کنگره پیش از هر گونه اقدام نظامی علیه ایران، آگاهان سیاسی نشانی از نگرانی بخشی از قانونگذاران آمریکایی از جدی بودن این احتمال دانستند. در روز پنجشنبه همچنین وزیر دفاع جدید آمریکا با اشاره به بی‌حاصل بودن مذاکره میان واشنگتن و تهران در شرایط کنونی گفت ایران بیش از حد بر روی قدرت خود در منطقه حساب باز کرده است. گرچه کاخ سفید در این هفته در پی گمانه‌زنی‌های مطبوعاتی درباره معنای اعزام دومین ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس اطمینان داد قصد حمله به ایران را ندارد و در پی حل اختلافات از راه‌های دیپلماتیک است. همزمان گرچه از سفیر ایران در بغداد نقل شد که آمریکا به زودی 5 مأمور دولتی بازداشت شده دفتر جمهوری اسلامی ایران در اربیل را آزاد خواهد کرد و مقامات عراقی درباره عواقب منفی این بازداشت‌ها برای عراق هشدار دادند و درباره آزادی این افراد ابراز امیدواری کردند، مسئولان آمریکایی درباره این گفته‌ها اظهار نظری نکردند. پیش از اینها ریاض و تهران هر دو گزارش‌ها در این باره را رد کردند که هدف سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عربستان سعودی در این هفته دادن پیام حسن نیت ایران برای همکاری با واشنگتن بوده است. در پس زمینه این تحولات، شمارش معکوس برای پایان یافتن مهلت شورای امنیت برای اجرای درخواست پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه دارد. برایند موضع‌گیری‌ها و مسائل مطرح در کاخ سفید، دولت و کنگره آمریکا در ارتباط با ایران چیست؟ این پرسش اول از میهمانان برنامه این هفته دیدگاه هاست. هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه رادگرز و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه این دانشگاه و رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان در نیوجرسی. محسن سازگارا، پژوهشگر میهمان در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در بوستون، و صادق زیبا کلام، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران. آقای امیراحمدی، اول شما شروع کنین لطفا.
ایران و امریکا مشکلشون سوی بحران داره میره. این مشکل و این مشکل قبل از اینکه آقای بوش از سر کار بره در یک سال خورده ای آینده باید تکلیفش یک جوری مشخص بشه. اسرائیلیا آقای بوش رو در کاخ سفید دارن به تا وقتی که ایشون هست فکر میکنن باید مشکل ایران یا حل بشه یا کم بشه. و همین دلیل اعتقاد دارم حرکت هایی که داره در اروپا، در منطقه، در اسرائیل مخصوصا و دنیای عرب بر علیه ایران شکل میگیره، اینا رو باید جدی گرفت. اینا شعار نیست در 12 ماه تا 15 ماه آینده، اگر نه زودتر دولت بوش یه برخورد نظامی من فکر میکنم با ایران خواهد کرد. این که کاخ سفید میگه نه و برنامه نداریم بعد از دیپلماتیکه دروغ نمیگه. از این نظر که به هر حال ایران تو سازمان ملل برده، یه قطعنامه بر علیشون صادر کردن، یه ماه و نیم دیگه ایران باید جواب بده آره یا نه. بگه نه، باز یه قطعنامه بعدی میاد، یه سری فشار بیشتر میاد. بنابراین اون مسیر دیپلماتیکشو وای بوش داره ادامه میده. اما در کنار این برخورد دیپلماتیک، به نظر من این گزینه نظامی جدی هست. شما یاد نباشه در رابطه با عراق هم ایشون تا آخرین لحظه میگفت که نه، هیچ برنامه‌ای نیست، هیچ هدفی نیست. تا بالاخره دیگه دو سه ماه قبلش که حمله کنه معلوم بود که نخیر، هدفشون اینه که عراق رو بزنن، بزدن. بنابراین زیاد روی حرفایی رو که کاخ سفید میزنه برای اینکه نه ما برنامه نظامی نداریم حساب باز نمی‌کنن. درست برعکسش رو باید شنید از ایشون.
آقای سازگارا، آیا شما به اندازه آقای امیراحمدی این امکانو میدید که احتمال برخورد نظامی با ایران جدیه؟
کمتر سابقه داشته امریکایی‌ها اینطور بسیج دیپلماتیک و نظامی بکنن. یعنی هواپیماهای آمریکایی در پایگاه انجلیک ترکیه تقویت شدن، لااقل دو تا ناو هواپیمابر در منطقه است. کارشناسای نظامی معتقدن اگر بخوان با ایران درگیر بشن به نیروی بیشتری احتیاج ندارن. به قول زبون فارسی خودمون، امریکا کاملا سر دم نشسته و حالت تهدیدآمیزی داره. آنچه که در اربیل انجام داد کار بسیار تحریک‌آمیزی بود که امریکایی‌ها کردن. من هم با آقای امیراحمدی موافقم که آمریکایی‌ها اگرچه اعلام میکنن قصد عملیات نظامی ندارن، به نظر من هم در دستور کارشون نیست. اصلی ترین کارشون حل اصلاح در عراق و تحویل دادن مسائل به دولت عراق، ولی نسبت به ایران بسیار جدی هستن و کمتر سابقه داشته در تاریخ این 27 سال گذشته که اینطور مهاجموار نشسته باشن. آنچه که سیاست فرار به جلو بعد اسمش رو گذاشت دولت آقای احمدی نژاد، حامیانی مثل کیهان و شخص مقام رهبری تو این یک سال گذشته داشتن فکر میکردن که تو سینه استکبار جهانی اگر برن جا میزنن، عقب میشینن و اینا، این سیاست شکست خورد. الان برعکس موفق شدن هم تحریم در شورای امنیت به تصویب برسونن، هم متحدین اروپایی رو خودشون همراه کنن، هم ژاپن رو، هم دو تا شکست دیپلماتیک تو همین سه هفته ایران از چین و عربستان خورده جواب نشنیده، الان هر جا میره به در بسته میخوره سیاست ایران. امریکایی‌ها حتی دارن حساب‌های بانکی ایرانو یکی یکی بررسی میکنن، بانک‌ها رو وادار میکنن اعتباراتشون ببرن. 4.1 میلیون بشکه افزایش تولید نفت و سهام به سال آینده به بازار دنیا روونه میشه و کاملا جای ایران و ونزوئلا رو میپوشونه. بنابراین بیخود نیست که پاره مفسرین سیاسی در امریکا میگن اگر ایران عاقلانه رفتار نکنه بعید نیست که مثل کامبوج در قبال ویتنام حیات خلوت پشتی بشه که در کنار عراق چند تا بمبارون و برخورد هم با ایران بکنه.
آقای زیبا کلام، برخورد سیاسی بین آمریکا و ایران محتمل تره یا برخورد نظامی؟
من فکر میکنم که درسته یک مقداری شرایط دیپلماسی برای ایران خطرناکتر شده، اما در این حال فکر نمیکنم ما در مرحله ای هستیم که ضرورت پیدا کرده باشه که مسئولین جمهوری اسلامی پرچم سفیدو ببرن بالا. من تردیدی ندارم که آمریکایی‌ها با همه وجود دلشون می‌خواد که نظام جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون بکنن. در این 7 سال گذشته آرزوی به هر حال جناح‌هایی درون حاکمیت آمریکا بوده. اما واقع مطلب این هست که مشکل اساسی که آمریکایی‌ها دارن این هست که در باطلاق عراق گرفتار شدن و مادام که این ادامه داشته باشه بعید به نظرم میاد که آمریکا خیلی جدی به فکر انجام عملیات نظامی علیه ما باشن. دست کم عملیات نظامی علیه ما رو بدون اینکه شورای امنیت رو پشت سر خودشون بکشونن انجام نخواهند داد. ولو اینکه این عملیات محدودی باشه، مثلا زدن برخی از مراکز هسته‌ای ایران باشه، حتی برای این کار هم من معتقدم که آمریکایی‌ها حتی جورج بوش و حتی نومحافظه‌کارا بدون توافق شورای امنیت کار رو انجام نخواهند داد. منتها اگر چنین اتفاقی بیفته قطعا ایران این رو بدون پاسخ نخواهد گذاشت و کل منطقه در بحرانی عمیق‌تر از اون که الان هست خواهد رفت. اما اجماع جهانی رو که آمریکایی‌ها توانستند بعد از 7-8 سال علیه ما در شورای امنیت به دست بیارن، این رو به این سادگی از دست نخواهند داد و قطعا قطعنامه دومی که بعد از قطعنامه دیموکراسی علیه ما به تصویب رسید که اجرا گذاشته خواهد شد و بیا در دست شورای امنیت مطرح خواهد شد و تصویب خواهد شد، قطعا تندتر و رادیکالتر خواهد بود. ممکنه که بره به دنبال این که حسابهای ایران خارج از ایران محدود بشه. البته هنوز به مرحله‌ای که خرید نفت رو و یا صادرات نفت رو از ایران جلوش رو بگیرن هنوز به مرحله نرسیدیم. عملیات نظامی زمانی جدی خواهد شد که آمریکایی‌ها احساس کنند که یک سال، دو سال، سه سال از تنگتر کردن حلقه محاصره اقتصادی ایران داره میگذره و نتایج مطلوب به بار نیامده. در خصوص مطالبی که هر دو دوستان گفتن، آری سیاست خارجی آقای احمدی نژاد در یک سال نیم گذشته دقیقاً جوری بوده که راه رو برای اینکه آمریکایی‌ها علیه ما اجماع جهانی رو به دست بیارن بسیار بسیار هموار کرده.
تفاوت نظری که اینجا وجود داره سر زمانبندی احتمال حمله به ایرانه. مسئله دیگه‌ای رو که آقای زیبا کلام میگن، کسان دیگه‌ای هم تحلیلگران گفتن که اگر چون این حمله صورت بگیره عواقب بحرانی در منطقه خواهد داشت و احتمالاً این حرفا به گوش سیاستگزاران آمریکایی هم رسیده. آقای امیر احمدی نرسیده؟
بله، عرض کنم که چند تا نکته بگم. یکی این که خوب منم فکر نمی‌کنم که ایران باید الان پرچم سفید رو بالا ببره و تسلیم بشه. من فکر کنم ایران بین تسلیم و جنگ گزینه‌های خیلی زیادی داره و فرصت این گزینه‌ها هنوز هست. متأسفانه دولت احمدی‌نژاد به فکر گزینه نیست و داره در مسیری میره که به نظر من اشتباه است. نکته دوم، منم مثل آقای زیبا کلام آرزوم اینه جنگی بر علیه ایران نشه که هم آمریکا صدمه بخوره یا هم ایران. اما از طرف تهران وقتی که به جریان نگاه می‌کنی اون جوریه که آقای زیبا کلام میگه، ولی شما اگه تو تل‌آویو نشسته باشی تو واشنگتن نشسته باشی جریان یک ذره فرق میکنه. و واقعیت اینه که دولت بوش در یک سال و نیم آینده نه فردا، نه هفته دیگه. من از کردم تا 12 تا 15 ماه آینده دولت بوش باید تکلیفش رو با جمهوری اسلامی قبل از اینکه بره یک سره کنه، یا جنگ میکنه یا باش به یک نتیجه خوبی میرسه. چرا هم چیزی میتونه اتفاق بیفته؟ دلیلش اینه که اسرائیلیا اصرار زیادی دارن و قدرت زیادی هم دارن که این اصرار رو به اصطلاح رو کرسی بنشونن. نکته دوم، دولت بوش ضمن اینکه توی سازمان ملل پیش خواهد رفت، ماده 41 و بعد یواش یواش میرن تو آخر 41، بعد 42 رو میگیرن که کاربرد زور رو هم مشروع میکنه، تو این مسیر میره. اما در همین فاصله به نظر من میتونه حرکت های نظامی بکنه. ببین یادتون باشه، شما تجربه عراق رو نگاه کنید. عراق از 1991 تا 2003 که امریکا زد به عراق رو گرفت، 12 سال تقریبا امریکا عراق رو میزد. نه سازمان ملل بهش بود بزن، نه کنگره امریکا اجازه داده بود به دولت که بزنه، ولی هم کلینتون زد هم بوش زد. یعنی شما باید اینجوری نگاه نکنید که بله حتما باید سازمان ملل اجازه بده به امریکا بزنه، بیا اینکه این جنگی که ازش صحبت میکنیم یه جنگی در یه مقطع شروع میشه و یه مقطع تموم میشه. اولا جنگ امریکا با ایران هم اکنون شروع شده. نیروهای امریکایی داخل خاک ایران هستن، میدونیم که در عراق دارن اینا رو یواش یواش جمعشون میکنن، هواپیماهای امریکایی توی آسمان ایران دارن مرتب پرواز میکنن، وسایلی که باید با ایران بجنگن توی منطقه رفته، اسرائیل داره تمام کارهایی رو که باید انجام بده در این رابطه داره میکنه. جنگ شروع شده، نه اینکه میشه، اما بسیار بسیار در تشدید پایینیه، لو اینتنسیتیه. هر کی ما میریم جلو، هم دیپلماسی زور نه مصلحت جلوتر میره و هم برخوردهای نظامی با ایران بیشتر میشه. نکته دیگه که میخوام بگم اینه که من اعتقاد صادقانه ندارم که جمهوری اسلامی بخواد یا بتونه به یک برخورد نظامی با امریکا جواب بده. قدرت دعوا با امریکا رو نداره، به خودش هم میدونه نداره. نه اینکه حالا این سری نیروهای حزب الله و نیروهای انقلابی و نیروهای دیگه توی منطقه برای امریکا درسر درست نکنن، اما دولت ایران به طور رسمی که به ارتشش یا به سپاهش دستور بده که بله ما در جنگ با امریکا هستیم برید بزنید، من اینو اعتقاد بهش ندارم. من فکر میکنم که این حکومت در آخرین لحظه اون پرچم سفید رو میبره بالا. متاسفانه وقتی میبره بالا که هیچ آلترناتیوی رو نداشته باشه و هیچ چیز رو نتونه از امریکا و اروپا و دنیا بگیره. ما این رفتار رو از جمهوری اسلامی در رابطه با گروگانا دیدیم، در رابطه با جنگ با عراق دیدیم و در رابطه با دعوا با امریکا هم خواهیم دید. و نکته مهمتر، دولت بوش فکرش به اینه که برای اینکه عراق نجات پیدا کنه باید این دعوا به منطقه سرازیر بشه و در منطقه به تنها کشوری که میتونه منتقل کنه ایرانه. دنیای عرب الان بر علیه ایران در کنار اسرائیل به امریکاست.
آیه سازگارا، آقای امیر احمدی گفتن که مؤلفه‌ای در سیاست محافظه‌کاران نو در آمریکا و دولت آمریکا وجود داره که میخواد که این جهت حمله رو ببره به سمت ایران توی منطقه، اما مؤلفه هایی هم هستند در آمریکا که صحبت از تنش زدایی میکنن. آیا اونها میتونن مؤثر باشن یا اینکه سمت و سوی اصلی همین است که آقای امیر احمدی میگه؟
ببینید، شما یک پارامتر خیلی مهمی رو فراموش نکنید و اون مسئله عراقه. آقای بوش الان آبرو و موقعیت سیاسیش رو در گرو گذاشته. یه جنگ خیلی تمام عیاری با کنگره امریکا خواهد داشت که اکثریتش دست دموکرات هاست. دائما دارن میگن بودجه افزایش نیروی نظامی در عراق نخواهند داد، اما همه رو به جون خریده که در عراق پیروز و سرفراز بشه، بتونه آبرومندانه از عراق بیاد بیرون. سیاست آمریکا این است که عراق رو میخواد تحویل دولت مالکی بده و خواسته های دولت مالکی رو انجام داره میده، تون تون، مثل این تکلیف صدام و اطرافی ها و مجاهدین خلق و هر خواسته اونا دارن، و 1 میلیارد دلار پول و 18.6 میلیارد دلار یه پکیج دیگه اقتصادی فراهم کردن و همه اینا رو داره میکنه. متقابلا خلسلار همه نیروهای سیاسی از جمله شیعیان به خصوص مقتدی صدر رو از دولت عراق خواسته. آقای بوش تو نطقشم که هفته پیش کرد، همه تملش به ایران این بود که در قبال عراق بعد دست از پا خطا نکنه. این نیروی امریکایی در منطقه هم برای این کار در درجه اول جدیه و با این دست از مفسرین سیاسی در امریکا موافقم که میگن که ایران احتمال داره کامبوج ویتنام بشه، مثل آنچنان که در 1968 نیکسون وقتی که ویتکونگا میمدن کامبوج میرفتن، اینا کامبوج رو شروع کردن به زدن، بمبارون کردن برای اینکه راه ویتکونگا رو ببندن. ایران در قبال عراق که اگر دست از پا خطا بکنه، به نظر من برخلاف نظر آقای دکتر زیبا کلام، امریکایی ها مراکز ایران رو اعلام هم کردن، شناسایی کردن، نزدیک به 2000 مرکز نظامی و لوجستیکی ایران رو از روی ناوگانشون در خلیج فارس با موشک و اینها میزنن، شامل پادگان ها، نیروگاه ها، ایستگاه های رادار، که ایران رو زمینگیرش بکنن. برای امریکایی ها واقعیت چیه که کار 2 هفته است اینجور زدن. من هم با آقای دکتر امیر احمدی موافقم. این شوخیه که فکر کنیم ما یک توازن استراتژیک یا نظامی میتونیم با آمریکا برقرار کنیم که قدرت جهنمی نظامی داره که در دنیا بی‌نظیره. در مورد نیروهای میانه رو در آمریکا، مهمترینش الان دموکرات‌هان که در کنگره‌اند. من فکر نمی‌کنم دموکرات‌ها موفق بشن که حتی بودجه افزایش نیروی بش در کنگره رو ببندند، چه برسه به اینکه بخوان از ایران پشتیبانی کنند. به خصوص اینکه در نظر داشته باشید این نفوذ یهودی ها که آقای امیرحمدی به درستی اشاره میکنند در دموکرات ها بیشتر از جمهوری خواهاست به طور سنتی اولا، و ثانیا به خصوص این کنفرانس جمع کردن همه نجات پرستای دنیا در تهران به اسم کنفرانس هالوکاست که به شدت در اینور دنیا روش تبلیغات کردند و امثال این کارها، افکار عمومی حداقل آمریکا هیچ مشکلی نداره. اگر امریکا اعلام کنه من برای عملیاتم در عراق ناچار شدم که مثلا ایرانو بزنم، خصوصا که الان اینایی که دستگیر کردن فردا اعلام کنه از اینا سند و مدرکم به دست آوردیم که بفرمایید این ایران بوده که پشتیبانی کرد. بنابراین یک گره مهم ماجرایتون باشه که در مسئله عراق.
آقای زیبا کلام، آیا مسئولان سیاستگذاری ایران به نظر شما واقف هستند به این حساسیتی که آقای سازگارا بهش اشاره میکنن در مورد عراق و عملکرد جمهوری اسلامی ایران؟
صحبت‌های آقای امیرحمدی و جناب سازگارا رو به دو بخش تقسیم کرد. یکی این که عملکرد آقای احمدی نژاد خیلی درست نبوده و آب با آسیاب دشمنان جمهوری اسلامی ایران ریخته، که بنده خودم هم گفتم بعد از ذیل سیاست خارجی به نفع جناح‌های رادیکال و تند آمریکایی‌ها تموم شده. اما اون بخش دیگر صحبت‌های این دو بزرگوار که کار رو تموم شده می‌دونن، حمله آمریکا رو به ایران به هر حال دیر یا زود قطعی می‌دونن و معتقدن که ایران هیچ کاری نمی‌تونه بکنه و خون و خمیر و درد و داغون میشه اینها، بنده اینها رو خیلی قبول ندارم. نه سناریوی زدن ایران رو خیلی محتمل می‌بینم، نه گمان می‌کنم که پس از زدن به ایران حتی اون چند هزار اهدافی که آقای سازگارا میگن رو هم به فرض اینکه آمریکایی‌ها از تو خلیج فارس با موشکای بزنن، من گمان نمی‌کنم که مسئله به این سادگی‌ها فیصله پیدا بکنه. در ایران نیروهایی هستن، یک درصد قابل توجهی هست که به هر حال در تجزیه و تحلیل نهایی پای رژیم وای، پای نظام وای. و شما اگر از جمعیت 70 میلیون ایران حساب بکنید که تقریباً فقط 10 درصدشون پای نظام بایستن، این کمترین رقم هستش که فکر نکنم آقای مختار سازگارا به یا آقای امیرحمدی بتونن این رو رد بکنن، بگن نه مثلا 10 درصد هم نخواهند ایستاد که به نظر من خیلی بیشتر از 10 درصده.
آقای زیبا کلام، آقای امیرحمدی میگن که ممکنه یه عده‌ای باشن که انقدر معتقد باشن، ولی خود نظام در گذشته نشون داده که خودش عقب نشینی میکنه. مثلا مثالهایی که خب میشه زد، جنگ ایران و عراق، مسئله گروگانگیری اینها.
آره ممکنه که خود نظام در دقیقه 90 عقب نشینی بکنه یا زودتر از اینا عقب بشه. اما نکته اساسی تر که این دو بزرگوار خیلی بهش توجه نکردن، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هست. پاشنه آشیل جمهوری اسلامی اتفاقا نه عراق نه هیچ مسئله دیگری، بلکه بحث هسته‌ایه. مشکلی که ظرف 18 ماه گذشته ایجاد شده این است که سیاست همه یا هیچ آقای احمدی نژاد در خصوص بحث هسته‌ای کار رو برای سیاست خارجی ما فوق‌العاده دشوار کرده. کسانی که حالا 100% بر علیه ما نبودن، مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل ژاپن، اونها هم در 18 ماه گذشته در بحث هسته‌ای علیه ما شدن. راه حل کوتاه مدت ما در سیاست خارجیمون و کاهش تهدیداتی که علیه ایران داره میشه از سوی آمریکایی‌ها این هستش که ما برگردیم مجددا پشت میز مذاکره و برگردیم به قبل از آقای احمدی نژاد، در زمان آقای دکتر حسن روحانی و با چیزایی که آقای هاشمی رفسنجانی میگفتن، برگردیم به اون سیاست. برنامه هسته‌ایمون رو ببریم به جلو، منتها با یک آهنگ کندتر، با یک آهنگ ملایمتر، به جوری که لااقل بتونیم اتحادیه اروپا رو همراه خودمون داشته باشیم و حداقل علیهمون قرار ندیم.
حالا میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آقای امیراحمدی، اشاره شد به گزینه‌هایی که فراروی ایرانه. به نظر شما این گزینه‌ها به طور واقعی الان در برابر جمهوری اسلامی ایران چی هست و عملکرد و موضع‌گیری‌های دولتش چه چیزی رو نشون میده از اینکه به کدوم سمت و سو داره حرکت میکنه؟
بله، عرض کنم که من فکر میکنم که این گزینه‌ها یک قسمتش در داخل کشوره، یکیش در خارج کشوره. مهمترینش به نظر من در داخل کشوره. جمهوری اسلامی از روز اول وجودش امریکا رو به عنوان یک دشمن، به اروپا رو به عنوانی که بهش مشکوکه ارزیابی کرد و در اون چارچوب سیاست خارجیش رو سازمان داد، که متاسفانه این سیاست دچار مشکلات زیادی این حکومت رو کرده. بعدم در 10 سال گذشته گفتمان اصلی جامعه ایران تبدیل شد به گفتمان دموکراسی در مقابل دیکتاتوری. احساس من اینه که این گفتمان داره عوض میشه و باید شاید عوض بشه به یک گفتمان جدیدی در رابطه با عادی سازی در مقابل تنش‌زایی. دموکراسی و حقوق بشر و همه در مسیر عادی سازی بهتر پیش میرن. داخل کشور بنابراین نیروهای دموکرات، ملی، نواندیش دینی، اصلاح طلب، لیبرال، عملگرا، اینا باید همه جمع شن در چارچوب یک گفتمان جدیدی به نام عادی سازی در مقابل اون نیروی دیگر بنیادگرا و غیره که میخواد آتش افروزی کنه. این یکیش. بنابراین این اتفاق باید بیفته. من فکر کنم که آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، مخصوصا آقای رفسنجانی میتونه یک نقش مهمی در رهبری این جریان بازی کنه. نکته دوم خارج از کشوره. آقای زیباکلام گفتن که بنده گفتم هیچ آلترناتیوی که نمونده، حتما دیگه فقط جنگه. نه، عرض کردم که گزینه‌های هنوز وجود داره. جمهوری اسلامی هنوز هم یک گزینه‌های جلوش هست که میتونه این بحران رو بگیره. در شورای امنیت این رشته سر درازی داره. جمهوری اسلامی باید جلوی مراحل بعدی این جریان رو بگیره و متاسفانه باید بگم بار سنگین سازش روی دوش جمهوری اسلامی امروز. الان دیگه امریکا و اروپا عملا هیچ لزومی رو نمیبینه که سازش مهمی بکنه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی میتونه در یک چارچوبی به طور زمانبندی جریان تعلیق غنی‌سازی رو در دستور کار قرار بده، برگرده روی میز مذاکره، وارد یک میدون بزرگتری با امریکا مخصوصا و البته 5+1 هم بشه، ولی امریکا در رأسشون، و بعد وقتی که این مسائل رو در اونجا یه ذره درست کرد، یه مقدار اعتماد سازی کرد مخصوصا با امریکا و مخصوصا با اسرائیل، برگرده بره روی جریان غنی‌سازی دوباره در یک چارچوب دیگری. بنابراین من اعتقاد دارم که این حرکت به جلو در ایران باید روی عادی سازی مانور بده نیروها، و در خارج از کشور باید روی تعلیق مانور بدن. در هر دو وضعیت بار روی دوش نیروهایی هست که من اینا رو نیروهای عادی ساز مینامم.
آقای سازگارا، تو جنبندتون لطفاً این رو هم بگید که آیا جمهوری اسلامی ایران، دولت کنونی، ظرفیت این رو داره که این گزینه عادی سازی رو که آقای امیر احمدی بهش اشاره کردن به اجرا بذاره؟
این نکته رو بگم، فکر می‌کنم آقای زیبا کلام اشتباه از حرف من و آقای امیر احمدی برداشت کردن. این در دستور آمریکایی‌ها نیست که با گزینه نظامی بیان مثلا نظام حکومتی ایران رو بخوان الان سرنگون کنن مطلقاً. تمام بحث من این بود که این آرایش نظامی آمریکایی‌ها برای مسئله عراق و تا اینجای کار هم ایران عقب نشسته. این داستان اربیل آزمایشگاهی بود که نشون داد حکام تهران علارغم تهدیدایی که کردن و اینها عقب نشستن، که جای خوشبختی هم داره. بنابراین اگر درگیری نظامی باشد، اونجاییست که ایران در مورد عراق دست از پا خطا کنه. من فکر میکنم خوشبینی جفت این آقایون به امثال آقای رفسنجانی رو مطلقا ندارم، برای اینکه آقای رفسنجانی هم در دنیای غربوش حساب نمیکنن. مشکل بیش از این که بخواد آقای رفسنجانی کاری بکنه یا جناح شخص آقای خامنه ایه، ایشون هم باید تصمیم بگیره. شاید تنها گزینه این که پیش روی ایشون باشه اینیست که به جای اینکه خودشون جام زهر رو بخورن، جام زهر رو بدن آقای احمدی نژاد بخوره، دولت ایشون رو تو این صحنه شطرنج قربانی بکنن. مجلس الان اگر آقای خامنه ای دستش رو کم برداره، همین مجلس مطمئن باشید ظرف کمتر از یه ماه دولت احمد نژاد میاره پایین، به خصوص با خرابکاری که در اقتصاد ایران کرده. باید چارش به نظر من یک انتخابات واقعا آزاده، اون وقت میشه به ترمیم روابط خارجی پرداخت.
آقای زیبا کلام، توی این جنبندیتون پس به این نکته‌ای که آقای سازگارا بهش اشاره کردن هم بپردازین، اینکه به هیچ وجه نمیشه سیاست خارجی ایران تغییر کنه مگر اینکه رهبر جمهوری اسلامی در اون مسیر حرکت کنه.
ببینید، من گمان نمی‌کنم که مسئله ضرورتاً باید که به این گونه باشه که آقای احمدی نژاد فرض کنم جام زهر بنوشه، استعفا بده، استعفا بشه، برکنار بشه، در ایران انتخابات ریاست جمهوری جدیدی انجام بشه، یا اینکه آقای هاشمی رفسنجانی دیگه نمیتونن این کار رو انجام بدن، یا اینکه آقای خامنه‌ای باید این چرخش 180 درجه رو انجام بدن. نه، به گمان من باید شورای عالی امنیت ملی یک مقداری در سیاست‌ها و در نوع رویکردی که آقای احمدی نژاد در 18 ماه گذشته انجام داده جهت تعدیلی به عمل بیارن. در اردیبهشت ماه اون مسیری که آقای لاریجانی و آقای سولانا به توافق رسیده بودن و به نظر می‌رسید که ما داریم بحران هسته‌ای رو پشت‌سر می‌ذاریم، متأسفانه نشد. یعنی آقای احمدی نژاد و کسان دیگری اون مسیر رو عملاً قطع کردن، جلوش گرفتن. به گمان من راه حل این است، برگردیم به مسیر سولانا لاریجانی، یک امتیازاتی رو از غرب بگیریم، در مقابلش غنی‌سازی رو یه مقداری به حالت تعلیق در بیاریم، همون چیزی آقای هاشمی رفسنجانی از ابتدا دنبال می‌کردن، یعنی پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران با سرعتی کندتر، اما در عین حال فرش را از زیر پای آمریکایی‌ها کشیدن بیرون.
بررسی احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. با سپاس از شما آقای زیبا کلام، آقای سازگارا و آقای امیر احمدی و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه.